أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومن على أعدائهم أجمعين. عرض در مسئله 16 در عدم وجوب اعاده و قضا یا به عبارت دیگر صحت اعمال سابقه ادله‌ای اقامه شده. تا اینجا 5 دلیل را بیان کردیم. دلیل ششم دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بیان کرده اند. محصل این دلیل اینه، ایشون می‌فرماید ادله‌ای که دلالت بر جواز عدول یا وجوب عدول به مجتهد دیگر می کند فقط نسبت به وقایع لاحقه اعتبار داره، چون عمد دلیل بر جواز یا وجوب عدول یکی از این دو دلیله، یا اجماع یا حکم عقل به اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر. حالا ما این دو دلیل را بررسی کنیم ببینیم که آیا این دو دلیل اعتبار فتوای مجتهد دوم را نسبت به وقایع سابقه هم ثابت میکنه یا نه، یعنی فقط دلالت میکنه بر حجیت فتوای مجتهد دوم، یعنی اون کسی که به او عدول شده معدولون الی نسبت به وقایع لاحقه، اما اجماع خب ادعی ادعای اجماع کرده اند بر جواز عدول که می شود از حی به حی مساوی عدول کرد، یا بعضی ادعای اجماع بر وجوب عدول کرده اند در موارد خاصی. خب اجماع یک دلیل لبی است. در دلیل لبی فقط به قدر متیقن میتوان عکس کرد و قدر متیقن از حجیت و اعتبار فتوای مجتهدی که به او عدول شده وقایع لاحقه است. این دلیل اطلاقی نداره، چون یه دلیل لفظی نیست که ما بخواییم به اطلاقش عکس کنیم و بگیم وقتی فتوای مجتهد معدول الی حجت شد دیگه هم نسبت به وقایع سابقه حجته هم نسبت به وقایع لاحقه. نه، به اجماع فقط میشه حجیت فتوای مجتهد دوم را در خصوص وقایع لاحقه ثابت کرد، اما دلیل دوم اصالت و تعیینه. خب این دلیل هم سابقا تقریر شده، تقریب استدلال به این دلیل این بود که ما امرمون دائر است بین حجیت تعیینی حجیه فتوای مجتهد دوم یا حجیت تخییریه فتوای مجتهد اول و مجتهد دوم؟ یعنی یک طرف احتمال دارد که تعیینن فتوای مجتهد دوم برای ما حجت باشه، در طرف دیگر احتمال می دهیم هم فتوای مجتهد اول و هم فتوای مجتهد دوم به نحو تخییری برای ما حجت باشه. خب در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب اینکه اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است حکم می کند به فتوای مجتهد دوم فقط اخذ شود، چون در این صورت است که انسان یقینه به فراق ذمه پیدا می کنه. چه حجیت تخییریه ثابت باشه چه حجیت تعیینیه، علی ای حال فتوای مجتهد دوم یقینا مبرع ذمه خواهد بود. خب اینم دلیل دوم. این هم چون حکم عقله، عقل هم یک دلیل لبیست، اینجا قدر متیقن از این دلیل لبی مثل دلیل اجماع این است که فتوای مجتهد دوم فقط در خصوص وقایع لاحقه اعتبار داره، دیگه فتوای مجتهد دوم را نسبت به وقایع سابقه نمیتواند حجت. خب لاشن در مقابل این حکم عقل ما یک استصحابی داریم. استصحاب این است که فتوای مجتهد اول در زمان حیات در حق مقلد حجت بود و به واسطه یه حجیت فتوای اولی یک سری احکام ظاهریه در حق مقلد ثابت شده بود. خب حالا الان ما شک میکنیم اون فتوای مجتهد اول که احکام ظاهریه‌ای رو برای مقلد ثابت کرده بود، آیا کماکان اون احکام ظاهریه در حق مجتهد در حق این مقلد ثابت هست یا نه؟ استصحاب احکام ظاهریه ثابت شده به سبب فتوای مجتهد اول می کنیم. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شه مقتضای استصحاب اعتبار اون فتوا و ثبوت اون احکام ظاهری است. مقتضای اصالت و تعیین این است که فقط در خصوص وقایع لاحقه فتوای مجتهد دوم اعتبار داره، دیگه شامل وقایع سابقه نمی شود. این استصحاب چون یک اصل شرعی است، بر اصالت و تعیین که یک اصل عقلی است وارده، یعنی مقدمه بر اونه. پس به مقتضای این استصحاب حجیت فتوای میت نسبت به وقایع سابقه کماکان معتبره و دافعی هم در برابر این استصحاب نیست. اصالت و تعیین هم که فقط حجیت فتوای مجتهد را نسبت به وقایع لاحقه ثابت میکرد. لذا اگر مقلد به هر دلیلی رجوع به مجتهد دیگر کنه که فتواش مخالف با فتوای اولی باشه، اینجا فقط در وقایع لاحقه به فتوای مجتهد دوم عمل میکنه. مجتهد دوم فتواش فقط در مورد وقایع لاحقه اعتبار داره، نسبت به وقایع سابقه هیچ اعتباری نداره. فقط در مورد عدول به اعلم است که ایشون میفرماید چون عدول به اعلم واجبه، تدارک اعمال سابقه لازمه، چون دلیل حجیت فتوای اعلم اطلاق داره و شامل اعمال سابقه هم میشه. البته این رو مبنای ایشونه و الا دلیل بر دلیل لفظی بر حجیت فتوای اعلم وجود نداره. ادهی مثل امام و مرحوم سید قائلا لزوم تقلید اعلم را از باب اصالت و تعیین، یعنی اونم حکم عقله، ما هم که از باب رعایت شهرتی که در مسئله وجود داشت احتیاط کردیم. لذا حتی در عدول به اعلم اگر ما عدول به اعلم رو لازم بدانیم، اونجا هم یه دلیلی وجود ندارد که ما به اطلاقش عقل بکنیم و بخوایم حجیت فتوای اعلم را حتی نسبت به وقایع سابقه هم ثابت کنیم. نتیجه چی میشه؟ در مستمسک جلد 1 صفحه 81 و 82. خب نتیجه این بیان و این دلیل چیه؟ نتیجه اینه که اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول انجام شده صحیح بوده، دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره، بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه. رأی مجتهد دوم هم که فقط نسبت به وقایع لاحقه اعتبار داره. اینم دلیل ششم. چی؟ نه نه خیلی مهم هم رد کرده حکمش رو گفتیم اثبات میکنه، من لزومش رو. ما شما اگه خاطرتون باشه شما خیلی هی اصرار داشتید که تو همین پس به من نسبت ندید، بگید نه 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 نه. اونجا من گفتم سیره عقلائیه بر لزوم تقلید اعلم نیست، بلکه نهایت چیزی که از سیره استفاده می شود رجحان تقلید اعلمه، نه لزوم تقلید اعلم. دلیلش هم اینه که اگر کسی در بین عقلا رجوع به غیر اعلم بکنه مستحق مذمت نیست، بهش میگن بهتر بود به اعلم رجوع می کردی. بله.
خب در بین نتیجه این ادله چی شد؟ ما 6 دلیل اقامه کردیم. در بین این ادله دلیل اول، سوم، پنجم و ششم به نظر ما تمامه. ما فقط نسبت به دلیل دوم و چهارم اشکال کردیم، لکن در بین همون 4 دلیلی هم که ما به اصطلاح بیان کردیم و اشکالی نسبت به اون نداشتیم، عمده‌ترین همون دلیل اوله. مهمترین دلیل بر عدم لزوم اعاده و قضا و جواز بناء بر صحت اعمال سابقه همون دلیل اوله. لذا این محصل بحث در ادله قول به صحت مطلقا. قناعت هم بفرمایید در این جهت هم هیچ فرقی بین عبادات و معاملات یعنی عقود و ایقاعات نیست، همطور که مرحوم سید و امام رحمت الله علیه هم فرمودن که امام فرمود اگر اذا عمل عمل عامل من عبادت او عقد او ایقاع، سیدم تقریبا همینو فرمود. فقط بخش دوم فرمایش سید یعنی اون دو مثالی که زدن، مسئله قصاله و ذبیحه به غیر حدیث، این حالا یه بحثی داره که این رو انشالله متعرض خواهیم شد و اشکالاتی که به این نظر شده رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما دلیل قول به عدم صحت مطلقا چیه؟ ادهی ملاحظه فرمودید، ادهی قائلن به عدم صحت اعمال سابقه و گفتن اعاده و قضای اعمال سابقه لازم. دلیل قائلین به عدم صحت همون مسئله مبنای اونها در مسئله اجزا است، دلیل دیگری نداره. بله نسبت به ادله جواز بناء بر صحت اعمال سابقه اشکال کردن، اما اشکالاشون وارد نیست. عمدتاً اونهایی که قائل به عدم جواز شدن چون مسئله را مبتنی بر اجزا کردن و گفتن مبنای ما در بحث اجزا اینه که ما قائل به عدم اجزاییم، لذا اگر ما گفتیم اتیان به مأمور به ظاهری مکفی از واجب واقعی نیست، قهرن در این مسئله وقتی مقلد عدول میکنه از یک مجتهد میت به مجتهد حی، معناش اینه که اعمالی را که سابقا انجام داده چون به فتوای دومی باطله باید این اعمال رو اعاده کنه. خب این رو ما قبلا هم گفتیم، اساسا این مسئله مبتنی بر بحث اجزا نیست، از مصادیق و سقریات بحث اجزا محسوب نمیشه و بنابراین اصل فرمایش و مبنای اینها محل بحث. فقط یه نکته رو توجه بکنید و اون این که لزوماً این چنین نیست که هر کسی که قائل به عدم اجزا باشه اینجا قائل به لزوم اعاده و قضا باشه. این چنین نیست که اگر کسی در مسئله اجزا قول به عدم اجزا رو پذیرفت اینجا ملتزم بشه به این که نمیتوان به اعمال سابقه اکتفا کرد،
نمیتوان به صحت اعمال سابقه ملتزم شد، بلکه اعمال سابقه رو باید اعاده و قضا کرد. اینجور نیست که بین قول به عدم اجزا و قول به عدم صحت اعمال سابقه ملازمه باشه. از جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم از کسانی است که قائل به عدم اجزائه، اما در ما نحن فیه قائل به صحت اعمال سابق است. بله، نه اینکه از مصادیقش نداند، ایشون در مستمسک فرموده این که قول به صحت اعمال سابقه اختیار بشه، این یا مبتنی بر بحث اجزاء، این رو به عنوان یک احتمال ذکر کرده، نمیگه این از مصادیق بحث اجزاء نیست، میگه این لعل از باب ابتناء در مسئله اجزاء باشه، که میگه این مبناش مورد اشکال ماست. فقط همون که نهایتا همین دلیلی که عرض کردیم رو ایشون اقامه میکنه. علی ای حال، لزوماً اگر کسی در مسئله اجزا قائل به عدم اجزا شد، اینجا ملتزم به عدم صحت اعمال سابقه نیست، یعنی میتونه در این حال اینجا به دلیل دیگری حداقل ملتزم به صحت اعمال سابقه بشه. مسئله ای که باقی مونده، یکی فرمایش مرحوم سید، گفتیم مرحوم سید در مسئله 53 دو بخش کردن مسئله رو. در بخش اول فرمودن به طور کلی هر عملی که مکلف در طبق فتوای مجتهدی انجام بده، اما از عبادت و عقد و ایقاع، بعد مراجعه کنه به مجتهد دیگری، یعنی بعد از موت مجتهد اول مقلد مجتهدی شود که فتواش مخالف مجتهد اوله، و به نظر او اون عبادت یا عقد یا ایقاع باطله. اینجا بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه و نیازی به اعاده و قضاء اعمال گذشته نیست. خب این بخش مورد قبول نسبت به این بخش فرمایش سید بحثی نداره، کما اینکه امام هم نظری ندارن. ادلش رو هم که ملاحظه فرمودید، تنها مشکلی که ما با بخش اول فرمایش سید داریم در همون مثال تسبیحات اربعه است. ایشون فرمود اگر مقلدی بر اساس فتوای مجتهدی که قائل به جواز اکتفاء به یک تسبیح از تسبیحات اربعه هست، نمازش رو با یک تسبیح بخونه، بعد از موت او از کسی تقلید میکنه که قائل به عدم اکتفاء به یک تسبیح از تسبیحات اربعه است، دیگه حتما باید سه تسبیح، یعنی سه بار این تسبیحات تکرار بشه. خب مرحوم سید اینجا فرمودن اعاده لازم
نداره،
ما هم میگیم اعاده لازم
نداره،
ولی اساسا این مورد از محل نزاع ما
خارج.
چرا؟ احسن، به خاطر حدیث لافعات. ما از اول عرض کردیم مواردی که در صلات شبیه این مورده و مشمول حدیث لافعات واقع می شود، این موارد اصلا از محل نزاع ما در این بحث خارجه، چون دلیل خاص داریم بر عدم اعاده. حالا ما چه قائل به اجزاء بشیم که نشیم؟ لذا تنها مشکل ما با مرحوم سید در ذکر همین مسئله اکتفاء به یک تسبیحه از تسبیحات اربع، یعنی یک بار گفتن. خب دیگه غیر از این داده به بخش اول بحثی نداریم، کاملا فرمایش ایشون متینه، مورد قبول ما. اما بخش دوم کلام سید، همطور که عرض شد این بحث رو بیشتر دقت بفرمایید که اصلا مسبب اشکالات کجاست، چون کثیری از محشین به مرحوم سید نسبت به بخش دوم اشکال کردن، حتی مثل مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم که در بخش اول با سید موافقت کرده، اما در مورد این قسمت دوم با ایشون مخالفت کرده و همچنین بزرگان دیگر. و هر سر تنها امام اینجا حاشیه‌ای ندارن، با اینکه عبارت امام در تحریر مطلقه، اصلا این اضافه رو هم نداره. حالا ببینیم اینجا اصل بحث چیه؟ آیا این اشکالاتی که به مرحوم سید تو این مسئله ها مثال شده وارده یا نه؟ دو مثالی که مرحوم سید فرمودن، یکی مسئله رساله بود، یکی ذبیحه به غیر حدیث. خاطرتون هست؟ در مورد قصاله ایشون فرمود اگر کسی با قصاله، یعنی آبی که بعد از تطهیر موضع نجس باقی میمانه، آبی که به هر حال در اثر ملاقات با نجس، حالا یا موضعی از بدنه یا موضعی از رخری یک فرشه، حالا هرچی هست، آب قلیل هم نبود. خب این آب، ببخشید، این آب آب قلیله، این آب کرده باشه که مشکلی نداره. این گساله حالا ریخته توی لجنی، میگه اگر کسی گساله رو پاک بدانه، مجتهدی غساله رو پاک بدن، مقلدم بر فتوای او عمل بکنه، یعنی با اون غساله وضو بگیره و نماز بخونه. خب اینجا تا مادامی که مقلد این شخصه نمازش صحیح و دست یا لباس او هم که با این ما ملاقات میکنه پاک، لیکن اگر بعد از موت مجتهد اول از مجتهدی تقلید کرده که قائل به چیه؟ کجایی؟ قائل به، معلوم بود کم و بیشه، قائل به نجاست غساله است. خب طبیعتا دیگه این نمیتونه با قصاله تطهیر بکنی یا وضو بگیری و نماز بخونی. حالا فرض کنید یه مقداری از اون قصالهی که قبلن به اصطلاح
جمع شده باقی مونده. آیا با این گساله باقی مونده از قبل میتونه وضو بگیره یا نه؟ میتونه لباس تطهیر کنه یا نه؟ یا مجتهدی فتوا داده به جواز ذبح به غیر حدیث، به شخص به غیر حدیث با یک عرض به حضور شما سنگ تیز مثلا سر حیوانی رو بریده، گوشتش رو فروخته، بخشی از اون رو خورده، اینا همه جایز پاک هم هست هم مزکاست. اما الان اگه بخواد حیوانی رو ذبح کنه دیگه نمیتونه با غیر حدید ذبح. حالا فرض اینه یه مقداری از اون گوشت باقی مونده، آیا میتونه بفروشه؟ آیا میتونه بخوره؟ مرحوم سید میفرماید نه، اگر بقایایی از اون باقی مونده دیگه نمیتواند محکوم به طهارت و صحت و امثال اینها باشه. خب این اصل فرمایش سید. حالا اینا هم بفرمایید اینجا اشکالاتی کردن محشین عروه رو ملاحظه بفرمایید، عباراتشون رو عمدتا اشکال کرد مرحوم آقای خویی که فرمودن این لا یرجع الى محصل معقول، این حرف اصلا به یه محصل قابل قبولی بازگشت نمی کنه، معنا نداره ما بین این موارد تفصیل بدیم. اگه فتوای مجتهد سابق حجت باشه بر مقلدینش و تطبیق عمل بر اون به حسب بقا جائز باشد، خب همه جا باید بگیم جائز. یعنی همونطور که شما مثلا عقدی را که به صیغه فارسی واقع شده الان هم میگید این عقد صحیحه، باید بگید گوشتی هم که از ذبیحه به غیر حدید باقی مانده چون در اون زمان واقع شده الان هم باید بگید هم بیعش جایزه هم خوردنش حرام. یا نه از اساس نسبت به اون عقد و عبادتی هم که سابقا انجام داده چون به نظر مجتهد دوم باطله پس باید اون رو هم محکوم به بطلان. علی حال اگه فتوای او حجت، همه جا حجته، اگر فتوای او حجت نباشه و تطبیق عمل در اون به حسب بقا جائز نباشه اون وقت در همه موارد باید قائل به عدم صحتش. بزر معنا نداره بین این دو مثال و مثلا مثال تیمم یا مثال وقوع عقد به صیغه فارسی تفکیک بکنی، یا همه صحیحن بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشه، یا به طور کلی بنا گذاشته میشه برای این که اعمال سابقه صحیح نیست. یعنی باید در مورد عقد و ایقاع و ذبیحه و قصاله همه یک حکم بکنیم، یا همه صحیح یا همه باطل. تنقیح جلد یک صفحه 30 رو در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آقای خویی فرمودند. حالا خیلی وجه اشکال رو مرحوم آقای خویی نگفتن، مرحوم آقای حکیم هم اشکال دارن اینجا. بیان ایشون به نحو مقصودتری است. ایشون هم میگه به اصطلاح چرا سید این رو فرموده این قابل قبول نیست،
فرق بین این مثال ها وجود ندارد. اما چرا مرحوم سید اینجا به برشید مرحوم آقای حکیم به سید اشکال کردن؟ وجه اشکال چیه؟ دقت بفرمایید. اشکال اینه، ساعت چند آقا؟ نه چون نمیرسیم این اشکال رو کامل بیان بکنیم، حالا این اشکال رو پردان شده، شما لطفاً زودتر تشریف بیارید. الحمدلله رب العالمین.